أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كدوم رواية؟ هلا شرب أخي. هلا ممكن شلو عقبي دار. خب، بحث راجع به هضم کننده هاست و بیماری تخمه و رودل رو برطرف میکنه. یکی از این درمان ها کاهو سفارش شده به عنوان صاف کننده خون است. علاوه بر این هم هضم کننده غذا و سبب خواب میشه. روایتی داریم از پیامبر میفرمایند که کل الخس، کاهو بخورید، فانه زیرا، کاهو یورث النعاس، سبب خواب آلودگی و خواب میشه. و یهضم الطعام، غذا را هضم میکنه. این خصوصیت هم در پنیر خوندیم که هم سبب خواب آلودگی و نعاس میشه، هم غذا را هضم میکنه. یه وجه مشترک ما بین کاهو و پنیر، اون هم به این شکل. پنیر یورث النعاس، ها، نعاس بر طرف میکنه. اینجا یورث النعاس، برعکس بس. اینجا یورثو. کجا؟ پنیر؟ کاهو باره اونجا یوذه بو نعاس را برطرف میکنه. کاهو فرقی نمی کنه، ولی می فرماید شاید قبل از قضا اینا بهتر باشه، ولی فرقی نمی کنه. ده یک ساعت باره اثرش کمتره. اینجوریست که بی اثر باشه. خیلی خوب. دهمین هضم کننده سویق. این هضم کننده خاص، سویق هضم کننده خاص. بله، هضم کننده کله پاچه است. هضم کننده و مصلح کله پاچه سویق. روایتی داریم از علی ابن سلیمان قال اکلنا عند الرضا صلوات الله و سلام علیه، نزد امام رضا غذا خوردیم. چی خوردیم؟ رؤوسن. رؤوس یعنی سر، سرهاست، همون کله پاچه. فدعا بالسویق، امام خواست که سویق بیارن. فقلتو انی قد امتلعتو، من عرض کردم که سیر شدم، شکمم پر شده. امتلعتو، جایی برای خوردن سویق نیست. فقال ان قلیل السویق یهضم الرؤوس، مختصر، یه مقدار کم سویق کله پاچه را هضم میکنه. یهضم الرؤوس، کله پاچه را هضم میکنه. مقدار اندک، بله، سویق مطلق دیگه، شامل همه سویق. ان علی اطلق شاید انصراف داره به سویق گندم و جو. ان قلیل السویق یهضم الرؤوس، بله، و هو دواء، بله. شغلی خوب، کلمه سویق انصراف به گندم و جو داره بیشتر. معده چرا؟ ولی حالا این یا اطلاقش باید تمسک کنیم و به انصرافش. خیلی خوب، بعدی هم یازدهمین هضم کننده نان خشک. بله شاید، حالا چربی یا بالاخره ضررش، سردیش، ضررش، هر چی هست، مشکلش، سنگینیش، سنگینیش مثلا این برطرف میکنه. یازدهمین هضم کننده نان خشک هست. البته این هضم کننده بالنگ است، اتروج بالنگ. لا بالنگ به نظر میرسه که با پوست سفیدش قبلا مصرف میکردن. خب یه سنگینی هم داره، سنگینه. و هضم کنندش همین نان خشک است. روایتی داریم محمد ابن علی قال ان الاترج لیثقل، اترج بالنگ سنگینه، وقتی انسان بالنگ مصرف میکنه و میخوره سنگینی میکنه. فاذا اکل، اگر کسی، اذا اکل، اگر کسی بالنگ بخوره و مصرف کند، فان الخبز اليابس يهضمه من المعده، نان خشک را هضم میکنه. پس این هضم کننده خاص نان خشک، و مراد از نان خشک، نان خشک خاصی است، هر نان خشک نیست، این نان خشکی است که در تنور خشک میشه. اینا بله فایده خصوصیات هضمنده های فقط اتروج. نه اذا اکله دیگه شرط، دیگه جمله شرطیه. زمانی که اتروج بالنگ مصرف میکنید، فان الخبز اليابس يهضمه، ضمیر داره برمیگرده به همون اتروج. نفرموده این يهضم هر غذایی، هضم کننده نفرموده، این هضم کننده اتروج است. مگر اینکه استنباط العله مخواهی بکنید، بگید این هضم کننده هر سنگینیه، مثلا این استنباطه، استنباط العله معتبر نیست. شما بگید باید علت منصوص باشه، منصوص العله باید باشه، اون تحقیق همناط بهش میگن، تحقیق همناط. بله همینه، نان خشک. این روایت میفرماید نان خشک مخصوص، اون نان خشکی که در تنور خوش میشه. حالا چند تنور آخر کار میذارن داخل تنور، تنور هم سرش میبندن و میرن، بعد از 2 ساعت 3 ساعت میرن، این را خوش شده میارن بیرون، برشته شده، قهوه رنگ میشه با حرارت آرام، چون سر این تنور رو میبندن حرارت آرام بهش میده، خوش میشه. نه ببین، نون خوش که آسیاب کنی سویق نمیشه، چون آب بهش اضافه. حالا روایتی بخونیم که این مطلب را داره. روایتی داریم از ابو بصیر في حديث أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام بإمام صادق عرض بكنا إني أكلت أترجا بعسل، من بالنك خردم بعسل، وإني لأجد ثقله، سنجيني شرا إحساس بكنا سنجينة، لأني أكثرت منه، چون زياد خردم سنجيني كذا. اون روایت قبلی میفرماید خود اترج سنگینه فی نفسه، ولی در این روایت دوم فرماید چون زیاد خوردم سنگینی میکنه، نه اینکه اترج خودش سنگینه، ولی چون زیاد خوردم لانی اکثر تومن سنگین است. بله، امام فرمود که یا غلام انطلق الى فلانه، برو نزد فلان خانم، فقل لها و او بگو ابعثی لنا به حرف رغیف یابس، یه تکنان خوش برای ما بفرسته. برو به اون خانم بگو برای ما یه تک نان خوش بفرسته. کدوم تا نان؟ نان خاصی است. من الذی تجففه فی التنور، از این نون خشکی که در تنور خشکش میکنه، نه هر نون خشک، نون خشکی که در تنور میمونه و خوش میشه. تجففه فی التنور، فأتی به، اون را بیار. بله، فأتی به، این را آوردن. فقال کل من هذا، امام فرمود از این نون بخور. فإن الخبز اليابس يهضم الأترج، زیرا نان خشک اترج را، بالنگ را هضم میکنه. این تعلیل عمومیت داره. فإن الخبز اليابس، هر نان خشک، نفرمود این نان خشک. هر چند امام فرمود برو بهش بگو، نفرمود نان خشک بده. از اون نان خشکی که در تنور خشک میکنه فلان خانم، از اون نان خشکی که در تنور خوش میکنه. ولی تعلیل عمومیت داره. فإن الخبز اليابس يهضمه، فإن الخبز اليابس يهضم الأترج، هضم کننده خاص، فقط أترج، همه غذاها را هضم نمیکنه، فقط أترج. فأكلته ثم قمت فكأني لم آكل شيئا، من هم نون خشک خوردم سبک شدم، از جا بلند شدم که همه هیچی نخوردم. اینقدر اثر داره این. بله؟ نه نه نمیشه، چون فهنده یاد دلیل بخواد. چی؟ سبب تولید بزاق یا جذب بزاق؟ آیه بزاق جذب میکنه، عمل هضم خراب میکنه. احتمال داره این رطوبت زائد در معده به خاطر اترج را جذب کنه، رطوبت زائدشه. چون سویق هم چه خاصیتی داره؟ سویق رطوبت معده را میگیره. الان امروز خواهیم خواند. بله، هر گوشت نه اطلاق داره، همه را شما همه تالا مایی. بله، من در اعتقادم به این است که اترج وقتی میگن کل مرکبات شامل میشه. خب حالا اینا اینجوری خام هم میخورن. خب دیگه اینا ولع کردن به مخالفت پیامبر و اهل بیت، ولعوا به مخالفتنا. بله، دوازده لوچی چشم میشه، سبب لوچی چشم کج شدن. دوازدهمین هضم کننده، هاضم یعنی زنیان، و این هضم کننده خاص مصلح ماست است. روایتی داریم که من اراد اکل الماست، این از جمله روایتی که کلمه فارسی داره، کسی که دوست دارد، کسی که میخواهد ماست بخورد. من اراد اکل الماست ولا یضره، و به او ضرر نزند. ف فليصب عليه الهضوم. روی ماست هضوم يعني زنيان بريزه. قلت وما الهضوم؟ سؤال كردم هضوم چيه؟ امام فرمود النانخاه. هضوم هم النانخاس. خب ماست امروزه بهش میگن اللبن المخيض یا روبه، در عربی امروزی میگن روبه، در عربی قدیم بهش میگن لبن المخیض. خب این بهش میگن کلمه فارسیش ماست. امام از کلمه فارسی استفاده میکنه، فرماید کسی که میخواد ماست بخورد و به او ضرر نزند همراه او زنیان بخورد. این توضیحات باید جدی گرفت. حالا امروزه میگن ماست نخورید، ولی راهش این نیست که آدم ماست نخورد، زنیان بهش اضافه کنه تا ضرری نداشته باشه. این بحث تمام شد. بله؟ حالا نه درسته هم مشکل نداره. مخیض این از مخض، اینی که تلم میزنن، مخضن تلم زدن، اونا اینا ماستی که تلم میزنن. چون کلمه لبن در عربی یعنی شیر، کدوم شیر؟ اون شیری که تلم میزنن یعنی ماست. بله؟ ها روحیه سندش در فوارقی هست، البته این اخیر سندش نیاوردیم، در کتاب کافیوم. بله این تمام شد. بحث بعدی راجع به کی میگه پرتقال از کننده غذا؟ گفته بعد از غذا بخورید. حالا جای دیگه هضم کننده نگفت، بعد از غذا بود. حالا علیه این مرکبات، همین اتروج که میگن شامل کل مرکبات است. مادر مرکبات اتروج بالنگ است. اینا بقیهش همه پیوندیه. اصل مرکبات، مادر همه مرکبات همون بالنگ. شاید نون خشک، شاید. خیلی خوب این بحث تمام شد. بحث بعدی راجع به صاف بودن دیواره معده. معده نباید صاف باشه، اگر صاف باشه این یه جور بیماریه. معده باید زبر باشه، برای اینکه غذا را هضم کنه، بچرخونه، دفع کنه از معده، باید پرز داشته باشه، باید زبر باشه. اگر معده زبر نباشه، صاف باشه، در عربی بهش میگن ملسا. ملسا یعنی صاف، ارض ملسا، زمین صاف. معده نباید ملسا باشه، این خودش یه بیماریه. درمان ملوست معده، صاف بودن دیواره معده چیه؟ یه سری درمان ها در روایت ذکر شده، معرفی شده. یه اموری است که معده را زبر میکنه. بله؟ حالا عوارضش ممکنه یکی از عوارضی است که غذا را هضم نکنه به راحتی، یا غذا در معده بیشتر بمانه، این پرز باعث میشه که این حرکت کنه غذا و خارج بشه. خب اما چیزهایی که معده را زبر میکنه، مهمترینش آویشن است. از زعتر، آویشن. آویشن این خیلی تاکید شده، روایات متعددی هم داره. روایات میفرماد این داروی مختص حضرت امیر صلوات الله و سلام، داروی خاص ایشونه. خیلی خوب روایتی داریم، برقی نقل میکنه از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، فرماد ان الزعتر زعتر با سین نوشته میشه، با صاد نوشته میشه، ولی در اصطلاح امروزی با زا میگن زعتر. اصلش در عربی فصیح یا سعتر یا سعتر، ولی امروزه میگن زعتر. یوم به تو زعبر المعده، آویشن سبب رویش زعبر معده. زعبر چیه؟ مثل پرزی که پرز پارچه است، پرزی که روی پارچه است. بله هو، بله در لغت میگن هو ما یعلو الثوب الجدید، پارچه نو یه پرزی روش هست. شاید هم مراد چیزی که شبیه به پرز قالی باشه. دلیلش هم این روایت بعدی از امام کاظم صلوات الله علیه و سلم، کان دواء امیر المؤمنین علیه السلام السعتر، داروی شاخص حضرت امیر آویشن بوده. آره همونه، همونه، همون پرز سیراب. و کان یقول، می فرمود حضرت امیر می فرمود، انه یصیر للمعده خملا کخمل القطیفه، برای معده پرز به وجود میاره مانند پرز قالی، که پرز القطیفه، که خمل القطیفه. پس آویشن داروی خوبی است، داروی شاخص معده، خاصیتش هم اینه، سبب رویش پرز معده. خیلی خوب. بله؟ بله، نه اگر خورده بشه بهتر، آسیاب کنید و بخورید، بهترین راهش هم انشاءالله میخونیم. آویشن با نمک، یکی از درمانهایی که سبب رویش پرز معده و زبر شدن معده، این داروی ترکیبی نانخواه که زنیان باشه، والجوز مغز گردو، این داروی خیلی خوبی است، تجربه هم ثابت کرده. طبرسی نقل میکنه از امام صادق صلوات الله علیه و سلم، قال اربعت اشیاء تجل البصر، چهار چیز بینایی را جلا میدهند، ینفعن ولا یضرن، نفع دارن ضرر ندارن. فسئل عنهن، سوال شده از این چهار چیز که این چهار چیز چیه؟ فقال السعتر والملح، آویشن و نمک، اذا اجتمع، در صورتی که این دوتا با هم جمع میشن، و النانخاه والجوز، زنیان و گردو، اذا اجتمع، در صورتی که جمع میشن. قیل ولی ما یصلح هذه الاربعه، این چهار تا چه فایده ای داره؟ اذا اجتمعنا، در صورتی که جمع بشن. امام فرمود قال ان نانخاه والجوز، نانخاه زنیان و مغز گردو یه داروه، آویشن و نمک یه داروه، اینا هر کدوم جداگانه است. امام فرمود ان نانخاه والجوز فوائدشون اینه، یحرقان البواسیر، بواسیر را میسوزونه، یحرقان البواسیر و یطردان الریح، باد رو از بدن طرد میکنن، و یحسنان اللون، رنگ رخسار را زیبا میکنن، حسن میکنن، و یخشنان المعده، معده را زبر میکنن، و یسخنان الکلا، کلیه را گرم میکنن، و یسخنان الکلا، کلیه را گرم میکنن. خیلی خوب، این فواید زنیان و مغز گردو، خیلی فواید زیادی است در طب. بواسیری که به راحتی درمان نمیشه، زنیان و مغز گردو، بخصوص بواسیر نر که به شکل زائده باشه، اینا میسوزونه. و یطردان ریح، بادو از شکم طرد میکنن، رنگ و رخسار را زیبا میکنن، و یخشنان المعده، معده را زبر میکنن. آره؟ ممکنه بواسیر نر، بیشتر بواسیر نر مراده، سوزوندن مال نره. آره؟ نعم کجا؟ نه بواسیر این توی مقعد میشه، زائده های گوشتی بله، ساشمهی میگن، لگمهی میگن، اینا حداقل شبیه یا قاشق قضاخوری مساویه، زنیان با مغز گردو مساویه. و یو خشنان الماده و سخنال کلا فواید چی؟ خیلی چی؟ خب دیگه نه خب بواسیر دو جوره، ماده و نر، این نر را می سوزونه. متوجه نشنه بر بفرمان. خب و نانخواه و نانخواه و زنیان. خب این بحث موشه بفرمان. آشتی با بله نه خب این ترجمه ها ببین، ترجمه این روایات طبی تا حالا هرچی ترجمه شده اشتباه بود، حتی رساله ذهبیه که چند بار ترجمه کردن همش اشتباه، ترجمه اینا اشتباه. خیلی خوب این بحث باش. بحث بعدی راجع به خشکی دیواره معده است. معده، دیواره معده اگر خشک بشه این هم یه جور بیماریست، این جلو کار معده میگیره. باید دیواره معده نرم باشه، شکننده نباشه، اگر شکننده مبتلا به زخم معده میشه. درمانش چیه؟ درمانش اون داروی ترکیبی دوم که آویشن و نمک، روایت میفرماد در همون روایت قبلی اومده و زعتر و الملح، آویشن و نمک، یطردان الرياح عن الفؤاد، بادی که فشار آورده روی قلب فرد میکنه، خارج میکنه. و یفتحان السدد، راه بسته شده را باز میکنن. و یفتحان السدد و یحرقان البلغم، بلغم و خلط را میسوزنن. و یحرقان البلغم و یدران الماء، مدرم هستند. و یطیبان النکهه، دهان را خوشبو میکنن. و یلینان المعده، معده را نرم میکنن. معده اگر نرم باشه، دیوارش نرم باشه، شکننده و خشک نباشه بهتره، مقاومتش بیشتره. این همون چیزی که بهش دباغی میگفتیم. خیلی خوب این تمام شد. بحث بعدی بله، این دیگه نمک به مقداری که موبال قابل استفاده باشه، خیلی شور نباید باشه، قابل استفاده. بله هر دو را دیگه، آویشن و نمک با هم بخورن. خوش که دیگه خوش، آسیاب شده است دیگه، آسیاب شده. بحث بعدی راجع به درمان بلغم و مرهی که در معده. از روایات استفاده میشه معده به خصوصه یه بلغم داره یه مره هم داره. حالا این بلغم و مره کجاست؟ روایات این مقدار دلالت داره که معده بلغم داره، مره هم داره. مره هم اطلاق داره، شامل صفرا و سودا هر دو. کجاست این؟ کجای معده؟ احتمالاتی وجود داره. یه احتمال این است که اینا داخل معده باشند و چسبیده به دیواره معده است، چسبیده، ماده بلغمی لزج چسبیده به دیواره معده. یکی احتمال اینه. یه احتمال دیگرش این است که در ته معده جمع بشه. خب اثر این قضاها یه مقداری تهنشین میکنه، تهنشین میشه از بلغم و صفرا و سودا، شبیه به ایناست. یه احتمال سوم هم در دیواره معده و این بودن اینها ضرر داره برای معده، باید معده این چیزها در معده این چیزها نباشه. خب یه سری چیزهایی داریم که این بلغم معده، صفرا و سودای معده را برطرف میکنه، خارج میکنه. یکی از این بله؟ البته حالا مرتوب بودن معده، کمکار بودن معده، چون بلغم مانع رسیدن خون به معده، معده کمکار میشه، هضم غذا را به راحتی هضم نمیکنه. روایتی داریم کلینی نقل میفرماید یکی از درمانها سویق هست. کلینی نقل میکنه از امام صادق صلوات الله علیه و سلم، فالسویق یجرد المرة والبلغم من المعده جردا. سویق بلغم و مره از معده خارج میکنه، خارج کرده نیست، حالا تعبیر بهتر جارو میکنه، بلغم و مره را جارو میکنه، از معده جارو کرده نیست. و یدفع 70 نوعا من انواع البلا، پیشگیری میشه از 70 نوع بیماری، 70 نوع بلا. با خارج شدن بلغم و مر از معده این جلوگیری میکنه از 70 نوع بیماری است. خیلی خوب، این یکی از چیزهایی که بلغم و مر را از معده خارج میکنه. سویق به مقدار صدق، حالا 2 قاشق غذاخوری باید باشه. روایت میگه 2 قاشق، 2 کف ناشتا، 2 کف ناشتا خشک. حالا عرض کردم علامتش کمکاری معده است، علامتش سردی معده چون بلغم سرده. دومین درمانش کندر هست. روایتی داریم از امام رضا صلی الله علیه و سلم، این فرموده که استکثروا من اللبان، زیاد از کندر استفاده کنید. و امضغوه، را بجوید، قورت ندید. و احب ذلک الی المضغ، جویدنش برای من محبوب تر از خوردنش و قرد دادنش. فإنه ينزف بلغم المعده، ينزف خارج میکنه به شکل نزیف، یعنی به شکل خوریزی بلغم معده را خارج میکنه. و ينظفها، معده را تمیز میکنه. و يشد العقل، مغز را تقویت میکنه. و یمرئ الطعام، قدرت درک را تقویت میکنه، طعام را غذا را هم هضم میکنه. از این روایت بله استفاده میشه که در صورتی که در معده بلغم باشه، علائمش یکی چیه؟ ضعف عقل است، یکی هم عدم هضم غذا است. اینجا میفرماید که کندر بجوید، استکثروا، ای صیغه امر است. امام می فرماید زیاد از کندر استفاده کنید. و امضغوه، بجوید، نخورید، قورت بدید. و احب ذلک الی المضغ، بله کندر البته بیشتر مراد همون ذکر، نوع ذکرش هست. این روایت تعبیر داره، می فرماید که فانه ینزف بلغم المعده، ینزف نزیف، نزیف یعنی خوریزی، به شکل خوریزی. حالا این ینزفو در 2 جا استعمال میشه، یکی برای خوریزی، یکی برای تمیز کردن چاه. آب چاه که میکشن این بهش میگن ینزف البر یا یستنزف البر. کلمه نزف اونجا هم میگن، مثل نزح، نزح داریم، ینزحو مثلا من هدلا، اینجا ینزفو هم استفاده میشه. ینزفو خارج میکنه یا خالی میکنه. اگر به این معنا باشه پس معلوم میشه این کندر بلغم معده را از عمق خارج میکنه، از دیواره است نه از داخلش. این احتمال تقویت میشه. نزیف هم باشه مثل خون، خوریزی، اگر معده مخاط خوریزی کنه از کجا خوریزی میکنه؟ از دیواره، از دیواره خارج میشه. اون احتمالات دیگر که بلغم در داخل معده باشه یا به دیواره معده چسبیده باشه، این احتمالات تضعیف میشه. ولی اعتقاد بنده این است که احتمال بیشتر مراد همینه، یعنی بلغمی که داخل معده است، بلغمی که یا در دیواره چسبیده به دیواره معده است، این مراده. نزف هم گفته باشن، نزف مثل چاه، یعنی آبی که در چاه خالی میکنن، آبی که در معده خالی میکنه به این شکل، این آبی که در معده خالی میکنه، بلغمی که در معده خالی میکنه، نه این که از دیوارش خارج میشه. چون ما اعتقادمون اینه مثلا یه عضوی از اعضای بدن بلغم داره یا عضو سودا داره، این حرف سنتی است، ما قبول نداریم. ما میگیم بلغم اگر داره کل بدن داره، اگر انسان سودا داره کل بدن سودا داره، اگر صفرا داره کل سودان صفرا، چون در خونه. اینجور نیست که یک جا باشه، حالا اینجا میخواییم بگیم دیواره معده بلغم داره، جای دیگه بلغم نداره، نه اینجوری نیست. احتمال داره ماده بلغمی در داخل خود معده جمع بشه، حالا بر اثر ماندن بعض غذاها در معده یا چیزی از این قبیل، ماده بلغمی چسبناک در داخل معده میماند، کندر او را خارج میکنم. ما که قبول نداریم مزاج عضو.
خود بدن سالم چشم آسیب می‌بینه. ما توجه به اون درمان ها بر اساس مزاج ها می‌گیم، غلبه مثلا صفرا گرمای زیاد موجب از بین رفتن چشم
شد یا مانعی نداره. خب بدن، همه بدن گرمه، به چشم هم آسیب زده، همه بدن گرمه. اینجور نیست که مثلا یه قسمتش مثلا بلغم باشه یه قسمتش صفرا، ما اینه قبول نداریم. جدی که این همش در خونه، روایات ما همچی تقسیمی ندار. بله، نه اون علتهای دیگری داره. ما میگیم مانع حرکت خون بلغم است، بلغم مانع حرکت خون، اجازه نمیده خون به پا برسه تا پا را گرم کنه، جلو حرکت خون میگیره، چون جامد است و سرد است و جامد است، مانع حرکت خون میشه. این بلغم سبب نرسیدن خون به پاها و نرسیدن خون به مغز که انسان مبتلا به فراموشی بشه. اون حرف سنتی هست، اصلا صفرا ربطه به این حرفا ندارم، صفرا ربطه به این حرفا، بلغم را تبدیل کنه به خون، نه، بلغم مادهش با خون که دم باشه متفاوته. حالا در تعبیر امروزی به بلغم میگن گلبول سفید یا پلاتت میگن، صفرا ما به مثلا گلبول قرمز میگیم، سودا به رسوبات خون میگیم. پس اینا در تمام بدن وجود داره، میمونه اندازش و غلبهش کدوم یکی بیشتر. اگر گلبول سفید زیاد شد این غلبه بلغم است، اگر گلبول قرمز زیاد شد این غلبه صفرا است، اگر نمیدونم فلاتت و همیشه تا آخر. باعثه؟ نه نه برعکس، اصلا تو ایران نرماده نمیشناسن، ولی من این سال که عربستان بودم قشنگ نوشتن کندر ذکر، کندر لبان ذکر، کندر لبان هست، قاطیش بکنن، همش قاطی بکنن، هم اینایی که دو بازاره هر دو رو داره.